ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش رو میشنوید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی گزارش ورزشی فوتبال رو بشنوید.
گزارش ورزشی 18 دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا.
این دیدار قطر فلسطین. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به پوشش رقابت های 18 دوره جام ملت های آسیا. برنامه گزارش ورزشی در این لحظه اختصاص داره به پخش زنده رقابتی از مرحله هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ما بین قطر میزبان و فلسطین. برنامه گزارش ورزشی طبق سنت این چند روزه از آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با حال هوای خاصی تقدیم موضوعتون میشه. بخش‌های مختلفی پیش‌بینی شده در برنامه که توسط تهیه کننده محترم جناب آقای رحمانی به وقتش پخش خواهد شد. مباحث کارشناسی چه در حوزه فنی چه در حوزه داوری خواهیم داشت، معرفی تیم‌ها، هم تیم قطر هم تیم فلسطین که شما دوستان عزیز شنونده بیشتر با حال هوای این تیم‌ها آشنا بشید و انشالله که کنار ما هستید. و البته مسابقه پیش‌بینی طبق روال این برنامه. دوستان مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 18 دوره مسابقات از روز شب گذشته آغاز شد و مسابقات امروز و امشب هم پیگیری میشه که اگه بخوام به نتایج اشاره کنم، استرالیایی‌ها در یک بازی تقریبا یک طرفه دیروز به عنوان نخستین بازی این مرحله موفق شدن اندونزی رو شکست بدن تا به مرحله یک چهارم نهایی بگذارن و منتظر برنده تیم‌های عربستان و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی باشن. اما دومی مسابقه شب گذشته شاید به نوعی نخستین شگفتی جام هم بود، چرا که تیم تاجیکستان در ضربات پنالتی موفق شد امارات رو از پیش رو برداره و این تیم هم به عنوان دومین تیم برتر راهی مرحله یک چهارم شد. اما ساعتی قبل اتفاق خیلی جالب توجهی افتاد و جذابیت ویژه‌ای که داشت، مسابقه تیم‌های عراق و اردن در حالی برگزار شد که عراقی‌ها به عنوان تیم نخست گروه دی مقابل تیم سوم گروه ای یعنی اردن قرار گرفتن. بازی تا ثانیه‌های ابتدایی وقت‌های تلف شده 2-1 به سود عراق بود، اما کاملا ثابت شد که فوتبال برای چی جذاب هست و مورد علاقه همه مردم دنیا به خاطر همین غیر قابل پیش‌بینی بودنش. و دیدیم که در وقت‌های تلف شده اردن بازی باخته رو تبدیل به یک پیروزی شیرین 3-2 کرد و عراقی که مدعی شاید جالب توجهی بود با توجه به شکست ژاپنی‌ها، عملاً در این مسابقه از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و آیمن حسین شاید در نقش فردی بازی کرد و ایفا کرد، نقشی رو ایفا کرد در ترکیب تیم ملی عراق که بیشتر به ضرر تیم کشورش تمام شد، چون که اون کارت زرد دومو دریافت کرد، اخراج شد. تیمی که 2-1 جلو بود نهایتاً این مسابقه رو 10 نفره واگذار کرد. اما اتفاقات دیروز و امروز قطعا حواس جمعی رو خواهد داشت برای تیم قطر، چرا که میدونه قطر که هیچ حریفی دیگه آسان نیست، هیچ حریفی دیگه نمیشه دست کم گرفت، مخصوصا اگه این حریف فلسطین پر انگیزه باشه. بنابراین از حدود ساعت 19:30 دقیقه با ما همراه باشید و گزارش جذاب استاد ارجمند هم جمعه ارمنده که این مسابقه رو گزارش خواهند کرد و ببینیم آیا شگفتی دیگری هم به این یکی دو شگفتی اضافه خواهد شد یا خیر. اما عرض کردیم که نگاه فنی هم به این مسابقه خواهیم داشت، ابتدای مسابقه، قبل از مسابقه، وسط، بین دو نیمه و انشاءالله پایان مسابقه. و امروز رو بخوایم خدمت جناب اردلان آشتیانی باشیم، کارشناس شناخته شده فوتبال کشورمون، بازیکن اسبق تیمای پرسپولیس و به هر حال تیمای باشگاهی کشورمون که دوستان علاقمند رادیو ورزش به خوبی ایشون رو میشناسن. اردلان عزیز درود بر تو، شب شما بخیر باشه.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای چهرم نوروزی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. اگه موافق باشید ابتدا یه معرفی از قطر رو با هم بشنویم و یه مقدار راجع به قطر از نظر فنی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
خواهش.
یه تیم منضبط و منسجم که مثل ساعت دقیقه و حالا باز قصد قهرمانی ناگهانی رو داره. فینال دوره پیش که ژاپن رو در امارات بردن و قهرمان شدن، همگان قطر رو باور کردن. اما شکست سنگین در خانه و جام جهانی پیشین و ودای زود هنگام و پس از اون شروع دوره سرد با کارلوس کیروش، انگار قطری ها رو دوباره از صف مدعیان بیرون کشید. وقتی در بازی افتتاحیه با بهترین کیفیتی که میتونستن بازی کردن و لبنان رو در هم کوبیدن، دوباره نگاه ها به سوی آنها بود.
پرتاب از منطقه راست دفاعی لبنان، ارسال داخل محوطه جریمه، فرصت برای موعظ علی، ضربه و توی دروازه اکرم عفیف، بالاخره دروازه رو در 45مین دقیقه بازی باز میکنه.
زوج عفیف و علی با پشتیبانی کاپیتان هیدوس لبنان رو آماج یورش‌های خودشون قرار دادن.
برای احمد وعد ارسال داخل محوطه جریمه، ضربه سر و گل دوم موعظ علی در 56مین دقیقه. انقدر پاسای کوتاه دادن، بازی سازی کردن تا بالاخره روی ارسال از سمت چپ موعظ علی روی به هم ریختگی دفاع لبنان موفق میشه گل دوم رو در 56مین دقیقه وارد دروازه لبنان بکنه. شادی هواداران قطر در ورزشگاه لوسیل.
قطر که دیگه تیم با تجربه شده، در جدال با تاجیکستان هم تهاجمی بود ولی برای گل صبور.
حالا یه فرصت برای اکرم عفیف داخل محوطه جریمه و گل، و گل برای قطر، و گل برای قطر. اکرم عفیف
یه گل برای غلبه بر تاجیکای جنگنده کفایت میکرد. اما مقابل چین قطر جذاب بازی کرد و با اینکه فرصت‌های گلزنیش جلوی دفاع چین از کف رفت، ولی یه گل استثنایی سومین پیروزی رو هم رقم زد.
اکرم عفیف میفرسه به پشت محوطه جریمه، یه ضربه سرزر و یه گل استثنایی. چه کسی این گل رو میزنه؟ کاپیتان نامدار قطری ها حسن الهیدوس، یه ضربه والی استثنایی از پشت محوطه جریمه اکرم عفیف ساخت و حسن الهیدوس نواخت.
قطر هر سه بازی رو برد و هیچ گلی نخورد. یه دستاورد بزرگ برای تیمی که انگار نمیخواد تحت هیچ شرایطی و حتی یه بار شادی گل رقبا رو ببینه. این تیم پرمهره نیست، ولی کار گروهی عالی قطری ها موجب شده که هیچ تعجبی نداشته باشه اگه دوباره سر از فینال در بیارن. بازی های حذفی امکان اشتباهات لحظه‌ای رو هم باطل میکنه و قطر که کاملا بدون غفلت به این مرحله رسیده، گمان نمیره که مقابل فلسطین در حرکت مداوم خودش به سوی قهرمانی خیلی وارد بیاره.
حالا اکرم عفیف روی اشتباه صاحب توپ میشه، خودش حرکت میکنه داخل محوطه جریمه و گل سوم رو هم اکرم عفیف میزنه.
بله دوستان، کمی با حال و هوای تیم میزبان رقابت‌ها قطر، تیم مدافع ما رو قهرمانی قهرمان دوره قبل آشنا شدید، اما اجازه بدید مسائل فنی تیم فوتبال قطر رو بیشتر موشکافانه بررسی کنیم با اردلان آشتینی عزیز. خب آقای آشتینی، شنیدید به هر حال این ورودی مربوط به تیم قطر رو که بار دیگه یادآوری کرد، تیمی که در این جام و در این تورنمنت بدون گل خورده کار خودشو داره پیش میبره. در این مقطعی آقای کیروش اومد، یک سکته و وقفه‌ای در زمینه فلسفه فوتبال قطر ایجاد شد، اما بار دیگه قطری ها به اون فلسفه اسپانیایی برگشتن. خدمت شما هست.
بله واقعا بعد به این نکته اشاره کنیم آقای شهرام، که شاید ورود کارلوس کیروش به تیم ملی قطر هرچند که برای قطری ها ناخوشایند بود، شاید تونست ساختار دفاعی تیم رو درست کنه. شما اگه نگاه کنید بعد از اون شکست سنگینی که جلوی ایران داشتن و اخراج کارلوس کیروش و ورود مارکج به تیمشون، اینا به غیر از بازی با افغانستان گولی دریافت نکردن و تمام بازی رو تونستن بهترین خط دفاعی رو داشته باشن. قرار گرفتن بشمار راوی، خوکی بوالم و لوکاس مندس کنار هم باعث شده که این هماهنگی توی تیم ملی قطر به خوبی به وجود بیاد. دفاعی که کوچکترین روزنه به تیم حریف نمیده و واقعا فکر میکنم یکی از خط دفاعی مطمئن لیگ بوده، حالته جام ملت‌ها بوده. حالته آقا شهرام به این نکته حتما باید اشاره کنیم، بخاطر اینکه قطر هنوز به تیمی نخورده که اون تیم بخواد فشاری رو تیم ملی قطر بیاره و ما بخوایم خط دفاعی قطر رو به خوبی بررسی کنیم، ولی تا الان اینجوری بوده که واقعا خط دفاعی سه نفرشون کاملا هماهنگ بودن. و فکر میکنم یکی از مهمترین نکات تیم ملی قطر دقیقا برمیگرده به چیزی که تو تیم ملی ما اتفاق افتاده، خط حمله‌ای که سالیان ساله دارن کنار هم بازی میکنن، معزلی و اکرم عفیف، و واقعا چشم‌بست بعضی وقتا همدیگر رو پیدا میکنن. هر دوتا بازیکن فوق‌العاده‌اند. معزلی شاید روی ارسالا تاثیر داشته باشه، اکرم عفیف بازیکنی هستش که میتونه یکی دو خط رو پا به توپ حرکت کنه و از عمق خط دفاعی حریف میتونه توپ رو ببره و گل بزنه برای قطر. فکر کنم دقیقا مثل گلی بودش که بازی اول جلوی لبنانی ها به ثمر رسوند. و خب قابلیت تیم ملی قطر داره. در ضمن به این نکته هم اشاره کنیم که در بحث تاکتیکی اینا کاملا میتونن در زمانی که میخوان به سیستم 5-3-2 تبدیل بشن، یعنی به سرعت برگردن اون دوتا وین بکاشون تو کار دفاعی شرکت کنن، و یه هافبک خلاق به نام حسن الحیدوسی که گل فوق‌العاده جلوی چینی ها رو دیدیم. ولی به این نکته اشاره کنیم، حسن الحیدوس آقا شهرام محصول آکادمی اسپایر میتونه بازی کنه که علی جزایر اصله و آوردن تابعیت بشن چند سال واقعا تیم ملی قطر رو میشناسه به عنوان یه لیدر، باید روش حساب کنم.
بعد بازیکن پر افتخاری هم هست، هم با تیم اسد قهرمان جام باشگاه آسیا شد، لیگ قهرمانان آسیا چند سال پیش، و هم با تیم ملی قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و از این حیث هم خیلی کارنامه دار هست. فقط یه نکته آیه آشتیانی در مورد قطر، در مورد جناح راست تیم قطر، حالا ما دیدیم که در بازی اول پدرو میگل اومد، خبری از بسام راوی نبود و آقای مارکز لوپز دیگه از بازی دوم سعی کرد که به نوعی بسام راوی رو دوباره در ترکیب قرار بده و تو این مسابقه پدرو میگل بیشتر به عنوان پیستون راست جلوتر از بسام راوی است. فکر کنید که برنامه خاصی رو دارن دنبال میکنن با این ترکیب؟
ببینید آقا شهرام نکته خوب اشاره کرد، بسام راوی قابلیت اینو داره که زمانی که تو خط دفاعی سه نفر قرار میگیره، قابلیت اینو داره که بازی رو توسعه بده، یعنی میتونه از یک سوم دفاعی به خاطر اون حالا تکنیکی که داره توپو ورداره و بیاره یه خط جلوتر. و فکر کنم به خاطر همین موضوع، و خب به این نکته هم اشاره کنم، حالا نرفتیم هنوز سر وقت تیم فلسطین، ولی آقا شهرام واقعا تیم فلسطین هم باید بگیم که رو هوا تیم خطرناکه.
بله حالا اگه اجازه بدید ما اول یه معرفی بشنویم از تیم فلسطین، دیگه اگه نکته‌ای در رابطه با قطر دارید رو برای جمع‌بندی بفرمایید تا بریم سراغ بخش فلسطین.
من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم، شاید بسام راوی و پدرو میگل بعضی وقتا بتونن جاشون رو با هم عوض کنن،
درست
قابلیتی که با هم دارن و خب جابجایی.
بسام راوی اون قابلیت رونده بودنم رو هم داره از نظر شما.
بله.
بسیار خیلی ممنونم، بریم به ورودی هم از فلسطین بشنویم و بیشتر با این تیم آشنا بشیم و برمیگردیم تحلیل فلسطین رو از زبان جناب آشتیانی خواهیم شنید.
فقط پیروزی بر هنگ کنگ فلسطین رو به یک هشتم نهایی نرسوند، اونها یک کار مهمتر هم انجام دادن، پس امارات امتیاز گرفتن. فلسطینی ها در گروه سخت سوم شروعی دشوار داشتن.
احسان آیصفی با سوت داور از توپ عبور میکنه، قدوس با پای راست ارسال روی دروازه و این هم گل دوم. گل دوم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و شجاع خلیلزاده هست که دروازه تیم فلسطین رو باز میکنه.
ایرانی که شانس قهرمانی با تیم کاملا پرانگیزه دروازه‌شون رو مرتب تهدید کرد و نیمه اول سختی رو براشون ساخت.
جهانبخش گوشه محوطه جریمه قائدی، ضربه نرم او و توی دروازه.
فلسطین سعی کرد تا خودش رو از زیر فشار خارج کنه، ولی ایران دوست داشت که جام رو پرگل داشته باشه. تقلای فلسطین برای اینکه خط حمله ایران رو به عقب برونه ممکن نشد، اما یه ضربه ایستگاهی و یه اشتباه در خط دفاع ایران پای فلسطین رو هم به گل در جام ملت‌های آسیا باز کرد.
ارسال بلند داخل محوطه جریمه ایران، ضربه سر رو به عقب، یه ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه، دروازه ما باز میشه با ضربه سر تامر سیام.
با اینکه فلسطینی ها مقابل ایران 4-1 بازنده شدن، ولی از ناامیدی خبری نبود، به خصوص که اگه کمی خوش اقبال بودن و تامر سیام پنالتی رو از دست نمیداد، مقابل امارات هم پیروز می‌شدن.
حالا ضربه پنالتی زده خواهد شد. 38مین دقیقه، تامر میره به سمت تو، میزنه و میگیره دروازه‌بان امارات. میگیره دروازه‌بان امارات. چه موقعیتی رو از خب یه اشکالی در پخش این قسمت ایجاد شد، اشکال نداره، به هر حال برنامه زنده است، هرچند که بنده وظیفه دارم از شما عذرخواهی کنم دوستان عزیز شنونده. از بین بحث فلسطین رو هم پیگیری کنیم با جناب آشتیانی عزیز. خب آقای آشتیانی، به هر حال بازیایی که از فلسطین دیدیم در دور مقدماتی، حتی در مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون، حاکی از نوعی پیشرفت در فوتبال فلسطینی ها هم بود، حالا گذشته از اون انگیزهای شخصی هم که کلا این تیم خیلی قوی در خودش خواهد داشت. بفهمید
آقا شرم، واقعا وقتی که بازی فلسطین جلو تیم ملی ایران دیدیم، شاید کمتر کسی شانس قائل بود که فلسطین بخواد جزو بهترین تیمای صعود کننده، تیمای سوم صعود کننده باشه، ولی وقتی که دیدیم اینا چقدر خوب تونستن روحیه‌شون رو به دست بیارن و اون انسجام تیمی که داشتن جلو تیم ملی امارات، با اینکه گل خوردن و به خوبی اومدن تونستن بازی مساوی کنن، بعد فشار عجیبی رو دروازه تیم ملی امارات آورد.
اصلا نیمه دوم یه گله بود دیگه، کاملا بازی برای فلسطین بود در بازی با امارات.
بله دقیقاً. و اون بازی که جلو هنگ کنگ انجام دادن، روی ارسال ها فوق العاده بودن، دفاع میکنن مهاجمشونه که تونست دروازه هنگ کنگ رو دوبار با سر باز کنه، اینا همه نشون میده که تیم ملی فلسطین اصلا فوق العاده تیم ملی خطرناکیه، به خاطر اینکه تیمی هستش که به خوبی بازی فیزیکی رو انجام میده، روی ارسال ها برنامه دارن. با این که ما فکر میکنیم که فلسطین باید بیاد همش به صورت دفاع فشرده بازی کنه، کامپکت بازی کنه و بره عقب بشینه، میبینیم که نه، از بازی ایران به بعد اینا تونستن که بازی رو بدن که مدافعین چپ و راستشون مدام توی حمله ها باشه، ارسال داشته باشه، دفاع راستشون دو تا پاس گل داده تو اینجا، و این نشون میده که بازیکناشون از کانال کناری به خوبی میتونن اضافه شن. قد و قامت بلند دارن مهاجماش و بکنم که یکی از اصلی ترین برنامه هاشون بازپسگیری توپای سومه که الان تو دنیای فوتبال بازپسگیری توپای سوم خیلی مهمه، و به خاطر همین شاید واقعا بشه رو فلسطین به عنوان یه تیمی که واقعا به عنوان یه پدیده بشه تو این جام ظاهر بشه حساب که. البته آقا شما به این موضوع هم اشاره کنیم، شاید بی تاثیر نباشه، بازی اردن عراق که انجام شد، خب فلسطینی و اردنی و کشور همسایه هستن، خیلی شبیه همان فرهنگش، و این بردی که شاید اردن تونست جلو عراق دست بیاره، شاید یه روحیه خیلی بالایی هم به فلسطینی تاثیر بکنه که واقعا بگن که کار نشدنی رو بشه تو این جام انجام داد، چون همه به این اذعان داشتن که عراق بیان یه پای فینال جام ملت‌ها باشن، و شاید این باعث بشه که روحیه فلسطینی‌ها به توی بازی خیلی بالا بره. بالاخره بخشی از فوتبال مسائل روحی روانیه و خب تاثیر زیادی داره، حتی بعضی وقتا مسائل روحی روانی و فیزیکال از تاکتیک هم بالاتره، و شاید این بُعد قضیه به فلسطینی‌ها توی این بازی بخواد خیلی کمک.
بله بسیار عالی. فقط بفرمایید که پیشبینیتون در مورد اون استراتژی ابتدایی آقای مکروم دبوب سرمربی تونسی فلسطین برای شروع مسابقه چی است؟ آیا در واقع سعی میکنه که پشت توپ بمونه، فضاها رو ببنده و نگاهی به ضد حملات داشته باشه، یا فکر میکنید که پا به پای قطر بتونه مسابقه رو پیش ببره؟
آقا شهرام، واقعا به خاطر اون حالا قابلیت تکنیکی و کیفیت بالایی که بازیکن‌ها قطعا نساج فلسطین دارن. من فکر می‌کنم قطری ها بتونن بازی مالکانه ارائه
بدن.
بعد به این نکته هم اشاره کنیم که تیم ملی فلسطین هم تیمی نیستش که بخواد مدام عقب بمونه.
یه نکته که فلسطینی ها میونه کلام سرد الان بمیداری، من توی بازی قبل دقت کردم، سرعت انتقال خیلی خوبی دارن. یعنی بله زمانی که توپو میگیرن سرعت انتقالشون خیلی خوبه.
بله، خصوصا از کانالای کناری به سرعت میرن تو کانالای کناری برای ارسال کردن.
بله
همین آقاشم واقعا نمیشه بازی رو الان بخوان پیش بینی کنیم، حتی استراتژی رو تو مربی.
بله بله درست.
بعد حتما یه نیمه رو ببینیم تو بتونیم به خود در باشن.
بسیار ان شاءالله که بین دو نیمه هم باز خدمت شما هستیم و شنونده تحلیل شما خواهیم بود. امیدواریم که بازی خوبی هم باشه. فعلا آقای آشتانی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. خب اون بخش فلسطین رو که دوستان ما پخش کردن ناقص شد، الان دیگه میتونیم کاملش رو بشنویم با هم. میشه
فقط پیروزی بر هنگ کنگ فلسطین رو به یک هشتم نهایی نرسوند. اونها یه کار مهمتر هم انجام دادن و از امارات امتیاز گرفتن. فلسطینی‌ها در گروه سخت سوم شروعی دشوار داشتند.
احسان آیصفی با سوت داور از توپ عبور می‌کنه، قدوس با پای راست ارساق به دروازه و این هم گل دوم. گل دوم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و شجاع خلیل‌زاده هست که دروازه تیم فلسطین رو باز می‌کنه.
ایرانی که شانس قهرمانی با تیم کاملا پرانگیزه دروازه‌شون رو مرتب تهدید کرد و نیمه اول سختی رو براشون ساخت.
جهانبخش گوشه محوطه جریمه قائدی ضربه نرم او و توی دروازه.
فلسطین سعی کرد تا خودش رو از زیر فشار خارج کنه، ولی ایران دوست داشت که جام رو فرگل داشته باشه. تقلای فلسطین برای اینکه خط حمله ایران رو به عقب برونه ممکن نشد. اما یه ضربه ایستگاهی و یه اشتباه در خط دفاع ایران پای فلسطین رو هم به گل در جام ملت‌های آسیا باز کرد.
ارسال بلند داخل محوطه جریمه ایران، ضربه سر رو به عقب، یه ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه، دروازه ما باز میشه با ضربه سر تامر سیام.
با اینکه فلسطینی‌ها مقابل ایران 4-1 بازنده شدن، ولی از ناامیدی خبری نبود. به خصوص که اگه کمی خوش اقبال بودن و تامر سیام پنالتی رو از دست نمی‌داد، مقابل امارات هم پیروز می‌شدن.
حالا ضربه پنالتی زده خواهد شد. 38مین دقیقه تامر میره به سمت تو، میزنه و میگیره دروازه‌بان امارات. میگیره دروازه‌بان امارات. چه موقعیتی رو از دست دادن.
فلسطین سرانجام از حملاتش به تیم 10 نفره امارات بهره گرفت و یه امتیاز به دست آورد.
همه بازیکنان فلسطین دارن حمله میکنن. تامر سانت میکنه داخل محوطه توی دروازه. گل به خودی شد. گل به خودی برای امارات. 1-1 میشه. فلسطین 1 امارات 1.
همین تک امتیاز ضامن صعود فلسطین شد وقتی در بازی آخر با هنگ کنگ نخستین پیروزی رو هم به دست آورد. اودای دباغ ستاره تیم بود، گل اول رو زد و با پیروزی بر هنگ کنگ صعود تیم ملی کشورش رو قطعی کرد.
رو به عقب سیام سمت راست بتات، فرصت ارسال برای سفید پوشان فلسطین ارسال که انجام میده. این ضربه سر گل اول برای فلسطین. گل اول به ثمر میرسه، یار شماره 11 اودای دباغ.
اما وقتی گل سوم رو هم به ثمر رسون، دیگه آسودگی خاطر به تیم و شور و سرود به تمام فلسطین رسیده بود.
حالا گل سوم.
فلسطین در حالی به دور دوم رقابت‌ها رسیده که باید با میزبان روبرو بشه. همه به گمان برتری قطر هستن، ولی فلسطینی‌ها بی‌باک به میدون میان تا یه گام بلندتر برای رویاهای طول و دراز خودشون بردارن. شاید فلسطین امشب فوتبالش هم مثل غیرت و صلابت و مقاومت مردمانش همجیب بشه.
خب دوستان، مسابقه پیشبینی رو هم فراموش نفرمایید. طبق روال برنامه گزارش ورزشی جام ملت‌های آسیا در این برنامه ما مسابقه پیشبینی خواهیم داشت که به قید قرعه به دو تا از عزیزانی که پیشبینی درستی میکنن نتیجه مسابقه رو حتما به دو نفر جایزه اهدا خواهد شد و عزیزانمون تماس خواهند گرفت. گزینه 1 برد و صعود فلسطین، گزینه 2 برد و صعود قطر. فقط دو تا گزینه رو در اختیار دارید. سامانه پیام کوتاه 3306. اما می‌خوایم در مورد داور این مسابقه هم صحبت کنیم، ببینیم داور چه کسی است، باش آشنا بشیم. ارتباطمون برقرار هست با کارشناس داوری فوتبال کشورمون که معرف حضور علاقمندان فوتبال و ورزش هستن، جناب آقای هادی خان دسفولی، که خیلی خوشحالیم خدمتشون هستیم. آقای دسفولی عزیز درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه. آقای دسفولی عزیز صدای بنده رو میشنوین؟ خب دوستان سعی میکنن که ارتباط برقرار کنن، ما تقریبا 2-3 دقیقه وقت داریم تا بتونیم در مورد داور مسابقه هم صحبت کنیم. بازی هم در ورزشگاه البیت برگزار خواهد شد، ورزشگاه بسیار جذابی که نمای بسیار خوب و زیبایی هم داره و حالا یک سری زمزمه ها و گمان زنی ها هم میشه که بازی فینال جام هم به جای ورزشگاه لوسیل در همین ورزشگاه البیت برگزار بشه. حالا باید منتظر باشیم. ارتباطمون با استاد دسپولی عزیز برقرار هست. آقای دسپولی عزیز درود بر شما. آقای دسپولی صدای بنده رو میشنوی؟ شب شما بخیر باشه. خوب هستین ان شاء الله؟ زنده باشید. ما یه دو سه دقیقه وقت داریم خدمت شما باشیم. داور رو برای ما معرفی بفرمایید، داور مسابقه رو.
آخر گفتین آقای مانین داور چینی هم تاگه مثل آقای من نداشتم، خود سر به من نگفته بودم.
بله
برخواستم این اقیه چند سنه تو دیگه تو برامل از بیه
آقای بخش. خب مثل که صداشون قطع شد. خدمتتون عرض کنم که همونطور که اشاره کوتاهی کردن آقای دسپولی عزیز، حالا ارتباطمون قطع شد که وقتی هم نداریم برای اینکه تماس مجدد رو برقرار کنیم. داور مسابقه، داور مشهور چینی آقای مانینگ هست که حالا فوتبال دوستان میدونن خیلی از بازیایی که نمایندگان کشورمون یا تیم ملی فوتبال کشورمون میدان رفتن آقای مانینگ قضاوت کرده، یک کوبل یا کادر داوری چینی قضاوت این مسابقه رو بر عهده خواهند داشت. خیلی خوشحالیم که در خدمت استاد ارمنده عزیز هم هستیم که در واقع دیگر گزارش زنده رقابت تیم‌های قطر و فلسطین رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. استاد درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. خیلی متشکرم. منم خدمت شما دوست و همکار بسیار عزیز و ارجمندم.
خوش.
جناب شهرام خان نوروزی سلام میکنم.
بزرگ.
یه سلام ویژه هم خدمت دوستان خوب شنونده. شب بخیر میگم. آرزوی موفقیت براتون دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم و به محض اینکه آقای مانینگ سوتش به صدا در بیاد، گزارش دیدار تیم‌های قطر و فلسطین رو تقدیم حضورتون خواهم.
خیلی ممنونم. زمان زیادی نداریم، فقط استاد ارمنده بازی‌های جذابی بود این سه تا بازی که تو مرحله یک هشتم برگزار شد.
ببیجه...
حدستون در مورد این مسابقه چیه؟ از اون بازی‌ها هست که میشه لذت برد یا نه؟
هم میشه لذت برد و هم که هیچ قابل پیش‌بینی نیست.
آها، یعنی حتی شما داری یه جوری صحبت می‌کنی که ممکنه یه وقت فلسطین کاری هم انجام بده.
دقیقاً.
و اصلا این که قطر میزبانه مدافع عنوان قهرمانی از این خبرا نیست.
دور قبل اصلا خیلی متفاوته، زمین تازون. اون قطری که دور قبل
اون قطر قبلی این قطر سهیج میزد.
بله، اون قطر واقعا این قطر رو سهیج میزد. حالا باید منتظر بمانیم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خب من دیگه فعلا از حضورتون مرخص میشم تا دقایق دیگر با پخش زنده ی رقابت تیم‌های قطر و فلسطین از مرحله یک هشتم نهایی با گزارش زنده جناب آقای ارمنده همراه خواهیم شد. فعلا با شما خداحافظی می‌کنم.